بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دعا و مسائلی که درباره این مسئله مهم مطرحه، لازم دیدم که نکاتی خدمتتون عرض کنم. در این فایل صوتی من دعا رو تعریف میکنم و تفاوتش رو با طلب حاجت، ضرورت دعا، فواید و برکات دعا، اینکه آیا هر دعامون قبوله، قبول نیست، مراتب قبولی دعا، و بعد تمرکز میکنم درباره طلب حاجت و سوال، مراتب و درجات دعا و طلب حاجت، معنای اجابت دعا و اینکه دعا حتما اجابت میشه سخن میگم انشاءالله. درباره ضرورت و فواید طلب حاجت توضیح خواهم داد. درباره شرایط و موانع اجابت دعا توضیح خواهم داد و در ضمن به سوالات و شبهات انشالله پاسخ میدم، از جمله این که اگر قراره که ما با کار و تلاش در دنیا به مقصد و مقصود برسیم، اینجا دعا چه فایده ای داره، چه سودی داره، چه دعا بکنی چه دعا نکنی، اگر تلاش بکنی به یک سری مسائل نائل میشی و میرسی، اگر هم تلاش نکنی، چه دعا بکنی، چه دعا نکنی، به اونها نمیرسی. به همین جهت باید این هم مسئلهش روشن بشه و رابطه دعا با کار و تلاش و کوشش و اینها روشن بشه. درباره دعا و قضا و قدر میشه صحبت کرد و صحبت میکنم و در کل مجموعه این بحث ها یه نوعی آسیب شناسی آن چیزی است که اکنون در جامعه ما به اسم دعا هست و مطرح و اینها. خیلی خوب، نکته اول اینه که دعا چیه؟ دعا در لغت به معنای خواندنه، درخواسته، حاجت خواستنه. خب در آثار لغوی به این معانی اشاره شده. در اصطلاح این که منظور ما از دعا چیست؟ منظور ما از دعا خواندن و روی آوردن و برقراری ارتباط با خداست. کسی که با خدا ارتباط برقرار میکنه یعنی دعا میکنه. کسی که توجه به خالق هستی پیدا میکنه یعنی دعا میکنه. کسی که اظهار عجز و نیازمندی به درگاه خدا میکنه او یعنی دعا میکنه. بنابراین دعای در اصطلاح روی آوردن و برقراری ارتباط با خدا و توجه به او و اظهار نیازمندی به درگاه اوست. خب به همین جهت دعا با طلب حاجت فرق داره. درسته که ما هم دعا میکنیم و هم طلب حاجت میکنیم، اما این تفاوت‌هایی داره. به این معنا که دعا مطلق خواندن و توجه کردنه، ولو اینکه چیزی نخواهی. یعنی انسان به سمت خداوند توجه میکنه، با او راز و نیاز میکنه، با او اونس میگیره، عشق به محبوب و معشوق پیدا میکنه، اما چیزی ازش نمیخواد لزومن. وقتی که چیزی از او خواست به معنای طلب حاجته. مثلا اگر بگی که فلان مسئله منو در دنیا حل کن یا فلان مسئله منو در آخرت حل کن، این میشه طلب حاجت. به همین جهت بین دعا و سوال به معنای طلب حاجت نسبت عموم خصوص مطلقه. یعنی هر طلب حاجتی دعاست. بالاخره انسان باید رو کنه که طلب حاجتی بکند. دون العکس، یعنی اینطور نیست که هر دعایی سؤاله و طلب حاجته. نه خیر، گاهی اوقات دعا صرفا روی آوردنه و خواندنه بدون اینکه طلب حاجت دنیوی و اخروی داشته باشیم. برای اینکه بحث ها خوب پیش بره، من بحث دعا و طلب حاجت رو جدا مطرح میکنم. یه بار دعا به معنای صرفاً توجه و روی آوردن به خالق هستی رو توضیح میدم بدون طلب حاجت. و یک بار دعا به معنای سوال، به معنای طلب حاجت رو میخوام توضیح بدم و مسائلش رو عرض کنم. خب، دعا به معنای توجه و روی آوردن، ببینیم چه ضرورتی داره. انسان چرا باید به سمت خدا روی بیاورد؟ چرا توجه کنه به خدا؟ چرا باید به حقیقت هستی دل ببنده، باهاش اونس بگیره، ذهنش رو، قلبش رو، روحش رو، روانش رو، عاطفش رو به اون سمت سوق بده؟ چرا؟ خب به خاطر اینکه این مسئله در قرآن، در روایات اهل بیت علیهم السلام، در علوم عرفانی، در علوم فلسفی حکمی، اینها ثابت شده که اصل وجود انسان احتیاجه. اصلا انسان عین ربط به پروردگار عالمه، مثل شعاعی از خورشیده که ربط دائمی به اون منبع نور داره. اگر با اون منبع نور این شعاع و این انسان ارتباط نگیره، از هستی ساقط میشه. نه تنها انسان، که همه موجودات عالم مثل شعاع خورشیدند نسبت به خورشید که حق تعالی است. در همه حال محتاج اتصال به منبع اصلی یعنی خداوند هستیم. خب این یک مبناست، این یک تفکری است که باید در جای خودش حل شده باشه که ما بیاییم اینجا ضرورت و دعا رو توضیح بدیم. این نحو خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی پایه دعاست، پایه روی آوردن به منبع هستیه. و همین خاطر اگر کسی مسائل خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسیش خب این گونه نباشه، به خدایی اعتقاد نداشته باشه، جهان رو مخلوق نداند، معلول علت حقیقی یعنی خدا نداند، انسان رو مستقل فرض کنه، گمان کنه، تصور کنه، تخیل کنه که خدا خداوند نیست و انسان بی نیاز از خداست، خب این گونه شخص که نمیتونه ضرورت دعا رو متوجه بشه، ضرورت توجه به منبع اصلی و اون حقیقت اصلی رو در جریانش قرار بگیره. چنین شخصی ما درباره دعا باهاش خیلی نمیتونیم صحبت کنیم. این باید بره مسائل اصلی و مبنایی خودش رو حل و فصل کنه با مطالعه کتاب‌های معتبر، کتاب‌های درست و حسابی، آثار معتبر و آثار غنی و قوی. حالا یه بار هست که یه کسی حتی 2 تا 3 تا کتاب درست حسابی درباره خدا نخونده، همه تلاشش اینه که بگه خدا نیست، انکار کنه، یا نهایت اگر دنبال خداشناسی در حد 5 دقیقه 10 دقیقه یه کلیپی پیدا کنه ببینه که اونا چی میگن تا مثلا دربارش یه قضاوتی بکنه. خب اینطوری که نمیشه. انسان باید کتابهای برجسته و معتبری رو بخونه، سالها تفکر کنه. بالاخره اینها سوالات اساسی هست. بالاخره انسان چگونه هست؟ بالاخره انسان مبدعی داره نداره؟ منتهایی داره نداره؟ این نظام آفرینش، این طبیعت، این عالم، این هستی، این جهان واقعا خدایی دارد ندارد؟ به همین راحتی مگه میشه با 1-2 کلیپ و با 2-3 تا حرف این مسئله رو منکر شد؟ این یه بحث اساسیه. حالا کاری با اون اساس ندارم. اگر کسی این مبنا رو هنوز نداره، این باید دنبال مبنا بگرده، باید بره دنبال خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. ولی اونی که مبنای خداشناسیش حل مسائل هستی شناسی و انسان شناسی حل، متوجهه که دعا به معنای روی آوردن به حقیقت هستیه، دعا به معنای روی آوردن به خداست، حقیقت هستی است، به فعلیت رساندن این حقیقته، یعنی انگار در مقام ثبوت این واقعیت هست، در مقام اثبات انسان در درونش، در ذهنش، در قلبش، در فکرش این حقیقت رو داره ظهور و بروز میده. دعای لفظی هم به زبان آوردن احتیاج انسان به خداست. انسان با معشوقش شروع به صحبت بکنه، راز و نیاز بکنه، این داره اون حقیقت رو به زبان میاره، به اصل و اساس خودش اعتراف میکنه، مراتبی از احتیاج خودش رو عرضه میداره با خالق هستی. و همین جهت گفتن که دعا مخ عبادته، دعا مغز عبادته. خب به بیان دیگه، خداشناسی و انسانشناسی دینی ما رو به سمت دعا و رو کردن به سمت حقیقت هستی میبره. در نتیجه دعا نیاز همه انسان‌ها برای رشد معنوی و الهیه. اگر این دعا نباشه، اگر این توجه نباشه، اگر این رو آوردن نباشه، اگر این به سمت خدا رفتن ها نباشه، اون کمال نهایی و اون رشدهای معنوی و الهی اتفاق نمیفته. با توجه به اینم که اینجا ما اختیار و سوء اختیار داریم و میتونیم با اختیار یا سوء اختیار خودمون به اون سمت بریم یا نریم، دعا اینجا ضرورتش روشن میشه. علاوه بر ضرورت دعا، یک سری فواید و برکاتی هم این دعا داره. این دعا فعلا در معنای توجه و روی آوردن به خدا هستیم، نه طلب حاجت، نه چیزی خواستن از او. ببینید، دعا از یک سو باعث میشه که انسان پروردگارش رو بیشتر بشناسه، معرفت الله بیشتری کسب کنه. خب این برترین سرمایه هر انسانه که انسان به سمت معرفت الله بره و از این طریق به کمال نهایی خودش نزدیک بشه. حالا یکی میاد میگه خب کمال نهایی از کجا میگید اینه یا این نیست؟ اون دیگه باز به بحث معناییه. باید برگرده به بحث‌های خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی و امثال این مباحث مثل معادشناسی و اینها. از سوی دیگه دعا باعث میشه که انسان همواره خودش رو نیازمند ببینه، احساس استقلال نکنه، این مسئله رو تمرین کنه، تکرار کنه. این باعث میشه در برابر حقیقت هستی یعنی پروردگار عالم خضوع کنه. این باعث میشه غرور و تکبرش از بین بره. همین باعث میشه که به آیات الهی فکر بکنه، چه آیات تکوینی خدا که همین نظام هستی است، چه آیات تشریعی خدا که همین آیات قرآن مثلا، در برابر اونها خضوع کنه، تفکر کنه، تأمل کنه، تکبرانه رفتار نکنه، در برابر خدا استقلال و موجودیتی برای خودش قائل نباشه. از سوی سوم باعث میشه که نعمتها و خوبیها رو از خدا ببینه، از منبع اصلی ببینه، لذا عاشق او میشه و این باعث رابطه روحی و عاطفی از این طریق با حقیقت هستی میشه. خب انسان با حقیقت هستی ارتباط و انس بگیره، به رنگ او در بیاد، ماندگار میشه، او ماندگار، اینم ماندگار میشه. از سوی چهارم، چون خودش رو نیازمند میبینه، چون نعمتها رو از او میبینه، موظف میدونه خودش رو که اطاعت فرمانش کنه. این آثار و برکات این توجه کردن به خداست دیگه. از سوی پنجم، به انسان حس اعتماد و حس توکل به خدا میده. انسان میبینه که با بی نهایتی از قدرت در ارتباطه که میتونه به او تکیه کنه و همین جهت هیچ وقت ناامید نمیشه، مایوس نمیشه. از طرفی تلاش و کوشش میکنه، چون همون او گفته که تلاش کن، کوشش کن، اگر تلاش نکنی بهت نخواهد رسید. انسانی که خدا داره و به سمت او متوجهه هیچگاه ناامید و مایوس نیست، دنبال پوچی و بیهودگی نمیره. حالا ببینید این آیه قرآن رو چقدر زیبا توضیح میده. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره ربوبیت و کیفیت تدبیر، اشراف و حضور خداوند و نحوه پاسخگویی به خواسته ها سوال شد. که بالاخره یا رسول الله، ربوبیت خدا چگونه است؟ تدبیرش چه کیفیت داره؟ چگونه بر ما اشراف داره؟ حضور داره؟ اجابت خواستان. چقدر قرآن خیلی روان و با عطوفت و مهربانی جواب میده. خداوند میفرماید که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. هنگامی که بندگان من از من سوال میکنند، من نزدیکم. دعای هر بنده ای رو که منو بخونه اجابت میکنم، مرا بخواند نه غیر مرا. فعلا بحثمون تو قضیه دعاست، درباره دعاست، خواستن و توجه به اوست، نه حاجات دنیوی و اخروی. هر کس مرا بخواند اجابت میکنم. بله دیگه، به قول ابو سعید ابوالخیر، یک صبح به اخلاص بیا بر در دوست، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در دوست، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. خداوند نزدیک ندور. ما با عقاید و اخلاق و اعمال نادرست خودمون از او دور شدیم. ما حقیقت هستی رو باید در دل و جانمون پیدا کنیم و بهترین وسیله دعاست. انسان با توجه به او روز به روز، ساعت به ساعت، آن به آن میتونه این حقیقت رو در جان خودش پیدا کنه. با این توضیح روشن میشه که هر کسی در این نظام خلقت به درگاه خدا روی بیاره، به این معنا دعا میکنه، حتما پذیرفته میشه. در آیه دیگر میفرماید که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید بپذیرم. حتما پذیرفته است. منتها این مراتب داره، قبولی دعاها مراتب داره. به اندازه ای که به سمت او رو می کنی، او به سمت تو است. هر انسان به اندازه دعا و توجهی که به سمت خداوند عالم دارد مورد توجه و قبول اوست. پیغمبر در حد پیغمبر قبول میشه دعاش، یعنی پیغمبر در حد پیغمبری معرفت داره، در حد پیغمبری رو میکنه به سمت او و به تبع در حد پیغمبری از اون طرف اجابت هست و رو کردن. پیروان حقیقی پیامبران در حد خودشون، انسانهای عادی در حد خودشون، هر کس به اندازه معرفتش و خلوصش که به سمت حق تعالی توجه میکنه، به همون اندازه هم پذیرش دریافت میکنه، به همون اندازه هم پذیرفته میشه، در واقع به همون اندازه الهی میشه، در واقع به همون اندازه آثار و برکات منبع هستی یعنی خداوند بر او نازل و جاری میشه. از این بحث بگذریم و برسیم به بحث طلب حاجت و سوال. دعا به معنای طلب حاجت یا در واقع طلب حاجتی که بعد از دعاست. انسان توجه به خالق هستی پیدا میکنه و حالا مسئلت داره از خدا، حاجتی میطلبه. خدا یا فلان مسئله منو حل و فصل کن، فلان مسئله منو در دنیا درست کن، فلان مسئله منو در آخرت درست کن. خب این مسئله یک مقداری مهمتر و پیچیده تره. این نحوه از دعا یا این نحوه از سوال و طلب حاجت درجاتی داره. اولین درجات رو داشته باشید. درجه اول اینه که انسان با زبان و گفتار دعا کنه، طلب حاجت کنه. خدایا ببین من با زبان میام، خدایا اینو به من بده، اونو به من نده، این رو از من دور کن، اون رو به من نزدیک کن. این شبکی انسان با زبان خود چیزی رو از خدا بخواد. گاهی طلب و خواستن از خدا با نوشتنه. انسان یه دعایی رو می نویسه و در اون نوشته از خدا میخواد که چیزی به او عنایت کنه، در دنیا یا در آخرت. درجه بعدی اینه که طلب حاجت با عمل و رفتاره. دعای رفتاری، دعای عملی، یعنی یه چیزی نیاز به کار و تلاش داره، باید اون کار و تلاش رو تو انجام بدی، بری به اون سمت، که اگر نری نتیجه نخواهد داد، باید بری به اون سمت. شما بخوای یه رتبه ای رو در کنکور بیاری، باید درس بخونی، دعای عملی داشته باشی. دعای عملی یعنی که باید درس بخونی تا قبول شه. نظام هستی بر پایه سبب و مسببه. یه جامعه گرفتار مشکلاته. خب چگونه این مشکلات از بین میره؟ با عمل، با کار، با تلاش، با کوشش. پس دعای رفتاری و عملی. و درجه بعدی درجه استعداد و ذاته. دعای استعدادی بهش میگن که در بحث‌های عرفانی مطرحه. یعنی بالاخره ذات انسان خواهان مسائلی است، مثل اینکه انسان قابلیت انسان شدن رو داشت، خب خدا هم حتما این رو انسان آفرید. گربه و سگ قابلیت انسان شدن رو نداشتن و لذا انسان نتونستن بشن و سگ و گربه شدن. این یه بحث سخت و سنگینیه که در جای خودش باید مطرح کنیم و خب ما مطرح کردیم در بحث‌های خودمون، ولی اینجا جاش نیست. خب این مطلب رو داشته باشید که من معنای اجابت دعا رو توضیح بدم تا ببینیم کدام یک از این درجات دعا چگونه اجابت میشه. ببینید اجابت دعا به چه معناست؟ استجابت به چه معناست؟ اجابت و استجابت در واقع به معنای پاسخ سخن یا عملی است که در طرف مقابل مؤثر بیفته و نتیجه بخش باشه. جواب من رو داد، یعنی یه سوالی پرسیده شد، او سخنی گفت که در من نفوذ کرد و نتیجه بخش بود، مشکل من حل شد. یا من یه چیزی از یه کسی خواستم، یه کاری از یه کسی خواستم، جواب داد، یعنی یه عملی کرد که متناسب با او بود و نتیجه بخش بود و مشکل گشا شد. خب حالا از این درجات سوال و طلب حاجت که توضیح دادیم، کدومش قطعا اجابت میشه، کدوم شرایط چه شکلیه؟ خب ببینید، بیایید تحلیل کنیم. اون سوال استعدادی و ذاتی که خب اون یه بحث عرفانیه، در جای خودش گفته میشه که هر سوال استعدادی و ذاتی قطعا پاسخ داده میشه و اجابت میشه. یعنی اگر ما قابلیتی داریم و داشتیم در ذاتمون، اونها عنایت میشه از طرف خدا. این یک مسئله است که سر جای خودش. نکته بعد اینه که سؤال حالی و فعلی، یعنی شرایطی که ما تحقق میبخشیم، عمل میکنیم، زحمت میکشیم، کار انجام میدیم، به سمت برآورده شدن میریم، این اجابت میشه. چون عالم عالم سبب و مسببه. خدا این عالم رو به صورت منظم آفریده. همه مسائل و همه عوامل و همه اسباب و مسببات به هم ربط داره. عوامل باید دست به دست هم بده تا یک معلولی اتفاق بیفته. در نتیجه انسان نمیتونه که بگه که بله من بشینم فقط دعا کنم، دعای زبانی، از خدا بخوام روزیمو زیاد کنه زبانی. نه، این نیازمند تهیه و فراهم کردن مقدماته. مقدماتش چیه؟ پاشو برو زحمت بکش، کارو تلاش کن. به همین خاطر در روایات ما داریم که دعای مثلا این افراد قبول نیست. کسی که بدون تلاش و کوشش روزی بخواد، کسی که فلان کنه، کسی که بهمان کنه، اینا نمیشه که. باید پاشی زحمت بکشی. خب اگه قرار باشه که همه با فقط دعای لفظی به کارشون برسن، که نظام عالم مختل میشه. عالم عالم نظمه، عالم عالم سببه، اسبابه، مسبباته. لذا دعایی که با عمل و رفتاره، یعنی در رفتار و عمل انسان این خواستش رو تحقق میبخشه، مورد اجابته. وگرنه صرفاً با لفظ و گفتار یا حتی با صرفاً با نوشتن انسان بخواد به جاهایی برسه، این نمیشه. نمیشه. خیلی شرایط باید اتفاق بیفته که این یک در میلیون اتفاق بیفته. حالا شما بخواید که در یک مقام دنیوی به مقام اول برسید، مثلا در ورزشی به مقام اولی برسید، خب این بشینه صبح تا شب، شب تا صبح ذکر بگه و دعای لفظی کنه، نمیرسه. این باید تمرین کنه، تکرار کنه، زحمت بکشه، دوره ها رو بگذرونه تا بتونه به اون مقام نائل بشه. یک کسی بشینه فقط دعا کنه که خدای منو عالم کن، نمیشه. باید باشی زحمت بکشی، درس بخونی، وقت بذاری، تلاش کنی، از امور زائد بزنی به همین درس و بحثت برسی تا اینکه نتیجه بده. دعای عملی مهمه، نه دعای لسانی، نه دعای کتبی صرف. حالا این دعای لسانی، دعایی که با زبان هست یا با نوشتن هست، چه فواید و برکاتی داره رو حالا بعدا توضیح میدم. ولی میخوام بگم اصل قضیه اینه که انسان بدونه که اون جاهایی که میره به سمت هدف، اونها هست که ممکنه نتیجه بده یا احتمال قوی نتیجه خواهد داد. وگرنه انسان بشینه تو خونه بگه خدایا این دشمن متجاوز رو از من دور کن، میشه؟ باید پاشه بره دفاع کنه. حالا در علم دفاع عالمانه کنه، در مسائل نظامی دفاع نظامی کنه. اینطوری دشمن دفع میشه دیگه. اینطوریه که مثلا فرض کنید خدایا من اینجا بشینم یک دعا کنم، خدایا اگه زلزله بیاد هیچ کس نمیره، خب این قبول میشه؟ خب پاشو خونه ها رو درست بساز، برنامه ریزی درستی داشته باش. مثلا دولت باید به فکر باشه، ملت باید به فکر خودشون باشن، دیگران باید به فکر خودشون باشن، عدالت باید برقرار باشه تا یه نتیجه حاصل بشه. وگرنه یک خانه ای بساز که اندازه 4 ریشتر زلزله رو هم مقاومت نداره و بعد بیا بشین همش دعا کن که خدایا این رو از زلزله محفوظ بدار. زلزله آمد، این دعا درسته یه جور عبادت و ثواب بهت دادن، ولی نتیجه نخواهد داد در بیشتر موارد. حالا یه استثناهایی داریم که سر جای خودش باید بحث بشه. نتیجه نمیده. ما در روایت هم داریم که دعای بدون عمل مستجاب نمیشه. بله ثواب بهت میدن. در آخرت میگن که ببین دعا کردی بیا این ثوابت. ولی بعضی وقتا ممکنه اصلا ثوابم ندن، بگن مساله کرده بودی، مگه تو میخواستی فلان اتفاق نیفته پا میشدی عملا مقدماتش رو فراهم میکردی؟ اگر عمل نکنیم در بیشتر موارد در دنیا طلب حاجتمون قبول نمیشه، به اجابت نمیرسه. خدا این عالم رو بر اساس نظم آفرید. اصلا معنای دعا اینه. اصلا معنای دعا فقط اون نیست که ما در لفظ بخواهیم. دعا کن یعنی برو به سمت هدف، برو به سمت مقصود، اما توکلت به خدا باشه. بله معلومه که توکلت باید به خدا باشه. ببینید یک عبارتی رو از مرحوم استاد مطهری بخونم. در کتاب 20 گفتار یه بحثی دارن درباره دعا خواندنی است. خوبه که اصلا اون 20 گفتار کلش رو بخونید و این قسمت دعاش هم ببینید. ببینید عبارتشون اینه. شون میگن که شرط دعا اینه که واقعا مظهر حاجت باشه. در موردی که انسان دسترسی به مطلوب ندارد، عاجز است، ناتوان است. اما اگر خدا کلید حاجتی رو به دست خود انسان داده و او کفران نعمت میکنه و از بکار بردن آن کلید مضایقه داره، بعد از خدا میخواد که خودش داره این قضیه رو باز کنه، خب این باز نمیشه که. چنین دعایی قابل استجابت نیست. این نحوه دعاها را نیز باید از نوع دعاهای مخالف سنن تکوین قرار ده. یعنی اینا مخالف سنته. در تکوین الهی شما باید پاشی کار رو تلاش کنی. دعا برای تحصیل توانایی است. در صورتی خدا توانایی رسیدن به مطلوب رو به انسان داده، خب باید پاشی کار انجام بدی. بله اونجاهایی که دست تو نیست اونجاها رو دعا میکنی، ولی اونجایی که دست توه دعای این همینه که پاشی انجام بدی، پاشی بری دنبالش. خب حالا یکی بگه یعنی دیگه اصلا اونجاهایی که کار و تلاش نتیجه بخشه ما دیگه اصلا از خدا نخواهیم که خدا مثلا کمکمون کنه؟ چرا نخواهیم؟ ما باید دنبال کار، تلاش، زحمت و کوشش خودمون باشیم. متو همه عوامل که دست من و شما نیست. اون مقداری که دست منه با توکل به خدا اون کارها رو انجام میدم. یک سری امور هست که دست من نیست. من نمیدونم که مثلا این معلول که من دنبالش هستم 100 تا عامل داره، 200 تا عامل داره. من همه سعیم اینه که این 70 80 تا 100 تا عامل رو فراهم کنم. ولی ممکنه عامل 101 هم باشه. عامل 102 هم باشه. یا همین فراهم کردن 100 تا عامل هم بالاخره باید به عنایت خدا باشه. اینها رو دعا میکنم ولی کارو تلاش من میکنم. در واقع مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و عواملیه که از دایره قدرت انسان بیرونه. از کی؟ از کسی که قدرتش بی پایانه و هر امری رو او فراهم میکنه. اون مقداری که دست منه، من باید اونها رو انجام بدم با توکل به خدا و ازش بخوام همینها رو کمک کنه که به راحتی و به کمال انجام بدم. اون مقداری که دست من نیست، از او بخوام که او فراهم کنه تا اینکه نتیجه بخش بشه. یه اینطور حالتی باید داشته باشیم. علاوه بر این، صرف سوال لفظی، صرف دعای لفظی، صرف طلب حاجت لفظی خودش ذکره. خودش یاد خداست. یعنی در این حال که من دنبال کار و تلاشم، او رو هم یاد میکنم، چون همه چی من از اوست، چون خداشناسی من این گونه است، چون جهانشناسی من این گونه است، چون انسانشناسی من این گونه است که من به او محتاجم. این خشوع میاره، خضوع میاره. در این حال که من با تلاش و کوشش به سمت هدفم میرم، در این حال خدا رو هم یاد میکنم که خدایا توانم رو بیفزا، عواملی که دست من نیست رو هم به کمک من بیار. اینها خشوع میاره، خضوع میاره، اینها آرامش بخشه. یک بار انسان فقط به خودش اعتماد کنه، تکیه کنه، یک بار هست به قدرت بی نهایت تکیه کنه و بره دنبال کار. پشتوانش یک قدرت بی نهایته. این آرامش پیدا میکنه، این تکیه کردن بر قدرت بی نهایته، این معرفت زاست، این یه جور تلقینه. بالاخره یک کسی شما رو حامیست، یک کسی شما رو پشتیبانه، با او در ارتباطی، با کمک او میری سراغ کارها. این معرفت افزا و تلقین آوره. این به سمت عمل دعوت میکنه، چون او گفت برو من هستم، برو من کمکت میکنم، برو من بیشتر حمایتت میکنم. انگیزه رو خیلی بالاتر میبره، ناامیدی رو دور میکنه. یه جایی رو نتونست، یه جایی رو تلاش کرد و به نتیجه نرسید، میگه که من از خدا خواستم، همه زحمت رو هم کشیدم، اگر نشد حتما خیلی بود، حتما صلاحی بود، شرایطی بود. ناامید نمیشه، زندگیش رو به باد هوا نمیبره و جوری رفتار نمیکنه که به پوچی و پوچگرایی منتهی بشه. به همین جهت دعا کردن لفظی در همه حالات به نفع انسانه، چون بالاخره یا همون خواسته رو بهش میرسه، بعضی ها با کار و تلاش، بعضی چیزها دست دست خودش نیست اونها رو میخواد، یا بهش میرسه، یا در همان زمان بهش میدن، یا با تأخیر بهش میدن، یا اصلا نرسید. او با توکل بر خدا، با استعانت از او، کمک از او، با درخواست از او دنبال یک کاری رفت و نشد، نشد، نتیجه نداد، یا دست این نبود ولی از خدا خواست و نشد، نتیجه نداد. در آخرت مؤمن، مؤمن اینه دیگه، در آخرت که بهش میرسه، اینجا ناامید نمیشه، امیدش به آخرت هم هست. یعنی اونی که خدا رو نداره، خب او تلاش میکنه، نتیجه داد، به نتیجهش میرسه، نتیجه نداد، ناامید میشه. ولی اونی که خدا دارد، دنبال کار و هدف میره، نتیجه داد، خدا رو شکر میکنه، نتیجه نداد، ناامید نمیشه. در میگه من چون خدا رو داشتم، از خدا خواستم، در حد خودم تلاش کردم، نداد در آخرت جبران میشه. به همین خاطر در روایت از امام صادق علیه السلام هست که روز قیامت بنده رو که میارن، حالا اجر دعاهایی که کرده و به اجابت نرسیده در دنیا رو میخوام بدند. بعد یک سری مسائلی اونجا بین بنده خدا عنایت میکنند، این ثواب ها، این عنایات به قدری شیرین و گواراست که اون بنده آرزو میکنه ای کاش هیچ دعایی در دنیا قبول نشده بود، مستجاب نشده، همه رو میمون اینجا به من میدادن. این یک خبر است، یعنی در واقع انسانی که با خدا در ارتباطه و دنبال کار میره، به تکیه بر خدا دنبال کار میره، یعنی داره روح و روانش رو میسازه و در آخرت با اون چیزهایی که ساخته مواجه میشه. ولذا میگه ای کاش اونجا نبود، همینجا به جاش همونها رو من میگرفتم. بعضی وقتا با تأخیر دیگه، ببینید ممکنه که الان زحمت بکشه 20 سال بعد جواب بده، الان از خدا بخواد 20 سال بعد جواب بده، عیبی نداره. این مهم اینه که ما خدا رو داشته باشیم و ناامید نباشیم. ما کار و تلاشمون رو که باید بکنیم، حتما هم میکنیم، ولی تکیه بر قدرت نامحدود خیلی ما رو کمک میکنه. نگاه کنید، حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون که برادر حضرت موسی بود، اینها هلاکت فرعون رو و نجات بنی اسرائیل رو دعا کردند. دعا کردن یعنی چی؟ هم از خدا زبانن خواستن، هم در رفتار مبارزه کردند. خدا هم می‌فرماید که اجابت شد دعاشون. اجابت شد. خب این چجوری اجابت شد؟ در روایتی که بین دعای اونها و اجابت 40 سال فاصله بود. ولی قرآن میگه اجابت شد. این عددها برای ما زیاده. در این نظام کیهانی، در این نظام هستی، اصلا 40 سال چیزی نیست. اصلا کل عمر انسان 100 ساله چیزی نیست. اینا چیزی، اینا برای کسی که فقط دنیا میبیند و فقط زندگیشو در همین از مثلا 10 سالگی 15 سالی که به خودش آمده کامل تا مثلا 60-70 سال که بعدش هم دیگه پیری است و اینا، باید همه لذتاشو در این زمان ببره زیاده. وگرنه برای اون کسی که خدا میبیند و خدا میداند و آخرت میبیند و اینها عددهایی نیست. او زحمت میکشه، تلاش میکنه، اگه کل این 70-80 سال هم در مشکلات باشه باز هم او ناامید نیست، چون او میداند که پسی دارد که از این زندان به در خواهد آمد. اینا دیگه تفکرات همون گفتم مبنایی است که باید اونجا حل بشه، باید خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی حل بشه. وگرنه این حرف ها برای کسی که خدا باور نیست، برای کسی که عرضم به خدمت شما که انسانشناسیش انسانشناسی الهی نیست، اینها به درد نمیخوره، بلکه اینها خنده آور برای اون هست. و البته خب خاطر اینکه پشتوانه مبنایی خاصی ندارند. حالا یکی بیاد بگی که خب این حرفایی که میزنید همه مبناییه، یعنی علل مبنا دارید حرف میزنید. کسی خداشناسی داشته باشه، باور داشته باشه به خدا، کسی یک معرفت شناسی دینی داشته باشه و انسان شناسی الهی داشته باشه، حالا کسی اینها رو نداره، به اینها چه حرفی میزنی؟ بگیم خیلی خوب، برید امتحان کنید، آزمایش کنید. همین روانشناسان، مشاوران، تا اونجایی که ما شنیدیم، میگن که همین گرایشات معنوی، همین دعاها در روح و روان و در آرامش و در آسایش موثره. رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران تشریف آورده بودن دانشکده ما هفته قبل، خودشون تصدیح کردن، گفتن در بین دانشجویان، خب اون رصدهایی که شده، اون آمارهایی که ما گرفتیم، اون مراجع کننده هایی که داریم، کسانی که اهل دعا، اهل عبادتن، اهل نمازند، خب شرایط بهتری نسبت به اون یکی ها دارن، ولو اینکه مشکلات چه بسا مساویه، چه بسا مشکلات اینا هم بیشتره حتی، ولی به لحاظ ناامیدی اوضاعشون بهتره، روانشون آرامش بیشتری داره، سلامتی بیشتری داره. اما اینکه شما دقیق بخواید متوجه بشید، این دیگه آماره، این رو باید بریم سراغ آمار، بریم ببینیم که در آمار، در از دیدگاه روانشناسان، از دیدگاه پزشکان، از دیدگاه مثلا کسانی که کارهای مغز و اعصاب میکنن چگونه هست. ولی بالاخره اون کسی که اتکای به یک قدرت بی‌نهایت میکنه و میره دنبال یک کاری، با کسی که اتکا نمیکنه و میره دنبال اون کاری، خب این یکی نمیتونه باشه، شرایط متفاوت میشه. حالا اون آمارها دیگه کسانی که دنبال اینها هستن باید سراغ بگیرن و ببینن و بشنون و بخونن و اینها. یا یکی پزشکی که خیلی برجسته هست، حالا نقل شده که حداقل روزی 10 دقیقه دعا کنید، این برای مغز خیلی سلامتی داره و اینها. حالا کار ندارم که واقعا اینطوری هست یا نیست، ولی بالاخره این نقل ها خودش یه نشانه است. یه نشانه است اینه که رفتن به سمت کار که هم مورد تاکید دینه، هم مورد تاکید عقله، این اگر با تکیه بر قدرت بی نهایت و با اعتماد بر او و از او خواستن، اونجاهایی که دست ما نیست، اونجاهایی که دست ما هست از او خواستن که نیرو رو اضافه کنه، به این شکل صورت بگیره، خب قطعا نتیجهش بیشتر خواهد بود در آرامش و در آسایش روح و روان و اینها. تا اینجا نکاتی گفته شد، یه مقدار از نکات موند، مثل شرایط و موانع اجابت دعا که باید توضیح بدم و نیاز به توضیح داره، بحث دعا و قضا و قدر هست که نیاز به توضیح داره که باید گفته بشه. بحث آسیب شناسی دعا و سوال، پاسخ به این سوال که اگر با تلاش میتوان به خواسته ها رسید، درخواست کردن از خدا برای چیز چه ضرورتی داره. یه مقدار با این فایل که براتون فرستادم مشخص میشه جواب، ولی جواب روشنتری باید داده بشه. درباره آسیب شناسی دعاها اگر نکته باشه خدمتون میگم. دعای خاصان رو توضیحی میدم، یک سری ذکرهای ویژه هست، اونها رو، یک مسائلی هست اونها رو باید توضیح بدم تا این مجموعه کامل بشه. پس این شماره یک شماره دویی دارد که ادامه بحث رو انشالله خواهیم داشت. والحمدلله رب.